سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیزم و تشکر میکنم از مسئولین دانشگاه شفچنکو به خاطر دعوتی که کردن تا دقایقی رو با هم در خصوص فلسفه که دغدغه و مشغولیت ذهنی ما و شماست با هم گفتگو کنیم. عنوان بحث من بررسی مختصر دو مشکل فلسفه در دنیای جدیده. مشکل اول این که فلسفه در عرصه نظر و تفکر رقیب خطرناک و بیرحمی به نام شکاکیت و سپتیسیزم پیدا کرده و این باعث شده عقل که موتور فلسفه است تقریبا از کار بیفته. مشکل دوم فلسفه در دوره مدرن که بهش اشاره میکنم نسبت فلسفه با عمل و زندگی واقعی است. در این عرصه فلسفه رقیب خطرناک دیگری به نام فایده گرایی و پراگماتیسم عمل زدگی داره. هم سپتیسیسم شکاکیت در حوزه نظر و هم پراگماتیسم در حوزه عمل هر دو دشمن فلسفه هستند. یکی از مشخصات دوره مدرن رو گرایش از فلسفه نظری به سوی فلسفه عملی دانستند. این فقط مارکس نبود که معترضانه می گفت فیلسوفان تا کنون به تفسیر جهان نشسته بودند و اینک باید به تغییر جهان اندیشید، بلکه اساساً پیشنهاد عملگرایی و پراگماتیسم با عبور از ذهنگرایی قبلاً با معرفت شناسی کانت، با اپیستمولوژی کانت و حتی قبل از اون با تجربه گرایی هیوم، امپریسیزم دیوید هیوم قبلا تئوریزه شده بود و شروع شده بود. ما میپذیریم که عقل محدودیت داره و پتانسیل عقل نامحدود نیست، اما اگر در مورد محدودیت‌های عقل بیش از حد مبالغه بشه و زیاده روی بشه عملا عصر پایان فلسفه رسیده و شاید به همین علت بوده که موضوع فلسفه که قبلا وجود بود هستی امروز در فلسفه مدرن غرب موضوع فلسفه دیگه وجود و هستی نیست، بلکه خود معرفت منشأ مشکل شده. یعنی دیگه فلسفه انتولوژی نیست بلکه اپیستمولوژی است و بقیه مأموریت های فلسفه به علوم تجربی و رفتارشناسی سپرده شده. ما در دوران افول فلسفه هستیم. من مخالف دقت بیشتر در مورد اپیستمولوژی و معرفت شناسی نیستم، مخالف تأکید هرچه بیشتر در مورد شناخت خود شناخت، شناخت شناسی نیستم، اما اگر شناخت شناسی و اپیستمولوژی بخواد جای هستی شناسی یا انتولوژی و فلسفه رو بگیره و بعد هم مشکل معرفت و شناخت رو حل نکنه بلکه ما رو به شک نوعی شکاکیت رقیق شده برسانه، این دیگه تحول فلسفه نیست، این نفی فلسفه و پایان عقلانیت، پایان راسیونالیسم. طنز قضیه در اینجاست که مدرنیته غربی با شعار احیاء عقلانیت و راسیونالیته، با شعار اعاده حیثیت و آبرو برای عقل آغاز شد، با دفاع از عقل در برابر اساطیر کلیسایی و مفاهیم یونانی شروع شد، اما بعد از دو سه قرن اینک نه فقط به نقد عقل کریتیک، بلکه به نفی عقل داره میرسه. اولین ضربات به عقلانیت رو تجربه گرایان و شکاکان زدند، یعنی امپریسیست ها و سپتیسیست ها، امپریسیزم و سپتیسیزم. و اینک آخرین ضربه را متفکران پست مدرن دارند وارد میکنند. اونها میگن، به وضوح میگن که پروژه واحد و جهانی به نام عقلانیت وجود خارجی نداشته و ندارد. دوران سقوط فلسفه در غرب دست کم سه مرحله رو گذرانده. در مرحله اول عقل سکولاریزه و غیر دینی شد. در گام دوم عقل ابزاری شد، انسترومنتال، و در خدمت سرمایه‌داری درآمد. و اینک در گام سوم به کلی اعتبارش زیر سوال رفته. مدرنیته با شعار دکارتی عقلانیت شروع شد، با شعار کانتی نقد عقلانیت تنزل اعتبار یافت و مقامش پایین آمد، با شعار ابزاری شدن عقلانیت توسط تجربه گراها و پراگماتیست ها تحقیر شد، و اینک با شعار پست مدرن نفی می شود. داره نفی میشه. در سنت عقلانیت اسلامی، راسیونالیته اسلامی، ما چند اصل داریم. یک، برای عقل اعتبار قائل هستیم. عقل رو در کنار وحی الهی از منابع معرفت و شناخت میدانیم. قرآن کریم حتی در مورد ایمان به خدا و آخرت بارها ما رو به عقلانیت و عقل دعوت کرده، و در روایاتی از پیغمبر اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه و آله بارها گفته شده است که پیامبران عقل بیرونی هستند و عقل پیامبر درونی. بنابراین ما در سنت فکر اسلامی معتقد به فیدئیزم نیستیم. ما عقل رو از ایمان جدا نمی کنیم. ما معتقد نیستیم که برای ایمان آوردن باید عقل رو تعطیل کرد. اما اصل دوم، در این حال ما عقل رو مطلق نمی کنیم. جزمیات دکارتی رو تماما نمی پذیریم. ما عقل بشر رو خطاپذیر و قابل نقد می دونیم. خطای عقل رو به رسمیت می شناسیم. و اتفاقا معتقدیم که عقل خودش به ضعف‌ها و محدودیت‌های خودش معترفه. بسیاری جاهاست که ما شک داریم یا جاهل هستیم، و بسیاری نقاط هست که همیشه و همچنان مورد اختلاف بین بشر و فلاسفه باقی مونده. وجود این اختلافات و اشتباهات و شک ها نشون دهنده اینه که عقل محدودیت هایی داره و ضعف هایی داره. اما در ضعف ها و محدودیت های عقل هم نباید مبالغه کرد. کاری که تجربه گرایان و شکاکان کردند و می کنند، حتی نقد عقل کانت رو هم کمی افراطی می دونیم، چون عملا به جای نقد عقل و به جای کنترل فلسفه نظری، عملا عقل رو از کار انداختند. عقل رو باید نقد کرد اما نباید حذف کرد. عقل مراتب داره، مرتبه های از عقل ضعیفتر و مرتبه های از اون قویتر هست. به عبارت دیگه، ما عقل رو جائز الخطا می دانیم، اما لازم الخطا نمیدانیم و خطای عقل هم با دخالت عقل باید اصلاح بشه. هم درک وحی و هم نتیجه گیری از تجربه باز باید با دخالت عقل صورت بگیره. در اسلام عقل رو به نفع وحی یا تجربه کنار نمیگذاریم. در این حال ما وحی پیامبران الهی رو از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد خالصترین و دقیقترین نوع معرفت و درک بی خطا از حقیقت و فوق فلسفه می دانیم. بنابراین در اسلام شناخت سه طبقه و سه دسته داره، سه طبقه داره: شناخت وحیانی یا پیامبرانه، دوم شناخت عقلانی و سوم شناخت تجربی. البته باید شناخت چهارمی به نام شناخت عرفانی رو هم اضافه کرد که نه تجربی به معنی دقیق کلمه است و نه پیامبرانه. ما وحی و عقل و تجربه رو بدون تضاد با هم میفهمیم. شما میدونید که فلسفه در دوره قرون وسطا از جهان اسلام به اروپا رفت. اولین فیلسوفان کلیسایی و مسیحی فلسفه مسیحی رو از روی آثار فیلسوفان و متکلمان مسلمان اقتباس کردند. کسانی چون توماس آکوئیناس و متکلمان بزرگ عقلگرای مسیحی در آثار خودشون به کتابهای بو علی سینا، فارابی، ابن رشد و فیلسوفان و متفکران دیگر مسلمان استناد می کردند. و فلسفه اسلامی عمدتاً در ایران جوانه زد و رشد کرد و بیشتر فیلسوفان مسلمان ایرانی بودند. در جهان اسلام فلسفه زیر سایه اسلام متولد شد و رشد کرد. ولی در مدرنیته غرب چرا فلسفه با نفی مذهب، یعنی با نفی مسیحیت شروع شد؟ و به عبارت دیگه در غرب مدرن معتقد شدند که هر جا که عقل دخالت میکنه مسئله غیر دینی و سکولار میشه. در جهان مسیحی و اروپایی اینطور بود که کم کم بین فلسفه و مذهب جدایی و بعد تضاد افتاد. ولی در فرهنگ اسلامی فلسفه هیچ وقت از اسلام و از ایمان دینی در تقابل و تضاد با هم قرار نگرفتند. گرچه اختلاف نظرها و تفاوتها و مباحثهایی در جزئیات وجود داره. مشکل دوم فلسفه در دنیای جدید مشکل عملزدگی و پراگماتیزم و فایده گرایی جای تفکر عقلی رو داره میگیره. چرا کسانی در قرنهای اخیر و دهه‌های اخیر گمان کردند که برای تقویت مفاهیم پراکتیکال و عملی باید از عمق تفکر نظری کاست و کم کرد؟ آیا علتش کم حوصلگی است، منفعت طلبی و فایده گرایی است، یوتیلیتریانیسم، هدونیسم و لذت گرایی است علتش؟ آیا ما در فرهنگ اسلامی معتقد هستیم که اگر اندیشه را تعطیل کنیم و به صحت عمل و درست بودن کار نیندیشیم و صرفاً به کمیت و مقدار عمل، حجم عمل، سرعت عمل و تکنیک عمل فقط فکر کنیم و به سرعت وارد عمل بشیم برای که نتیجه محسوس مادی بگیریم، چه بسا عمل کور با جهتگیری های نادرست جایگزین عمل متفکرانه بشود. این صدمات دراز مدت و حتی کوتاه مدتش بیشتر خواهد شد، گرچه ممکنه زودتر انجام بشه. تجربه فاشیسم و مارکسیسم و امروز تجربه لیبرالیسم سرمایه‌داری پیش روی ماست. این همه جنگ و آدمکشی، سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی و میکروبی، این همه جنایت که در قرن 20 و 21 اتفاق افتاده و داره میفته، که شاید مقدارش با جنایت در همه تاریخ بشر برابری کنه و یا بیشتر باشه، آیا فکر نمی کنید محصول جهش در عمل و فایده گرای برخورد پراگماتیستی و سود محوری با مسائل باشه، بدون دقت در درستی و نادرستی یک تصمیم بزرگ جهانی؟ همه جنایت های تاریخ ابتدا فلسفه، نوعی فلسفه بودند، نوعی اندیشه بودند، تئوریزه شدند و بعد عملی شدند. هیتلر ابتدا فلسفه بافت و بر اساس نجات پرستی آدمکشی رو شروع کرد. مارکسیست ها فلسفه بافتند و جنگ هایی رو شروع کردند. امروز جورج بوش فلسفه می بافه و به کشورهای اسلامی و غیر اسلامی حمله میکنه. ولی واقعا فرق گوانتانامو و ابو غریب با زندانهای آدمکشی هیتلر و با جزایر گولاک در سیبری و زندانهای استالین چه فرقی دارن؟ کاری که فاشیست ها با یهودی ها در اروپا کردند کار نادرستی بود، اما امروز صد برابر اون جنایت ها رو صهیونیست ها با مسلمان ها و عرب ها دارن میکنن. ما میگیم باید به یک فلسفه جهانی و بشری و بین المللی بیندیشیم. همه با هم از هر نژاد و جنسیت و طبقه‌ای که هستیم دوستانه با هم گفتگو کنیم و ببینیم کدام فلسفه درست‌تر و انسانی‌تر و مفیدتره به حال همه بشریت. فلسفه اسلامی به برابری همه بشریت فکر میکنه. در سنت فکری قرآن همه ما فرزندان آدم و حوا هستیم، همه ما برادر و خواهریم. هیچ انسان گرسنه، برهنه و دربدری در سراسر جهان نباید باشه. ما طرفدار برادری و صلح در همه جهان هستیم، اما در فرهنگ اسلام کار قیصر را به قیصر نمیگذارند و مسلمانان وظیفه دارند در برابر بیعدالتی بایستند. این یعنی نظر و عمل هر دو با هم، فلسفه نظری و فلسفه عملی هر دو با هم. اما اگر فلسفه نظری الهی تعطیل شد و فقط به عمل و نتیجه اندیشیدیم، نتیجه مادی، اون وقت باید گفت فقط به نتیجه فکر کردن اتفاقا به نتیجه فکر نکردن است. و کمترین صدمه ای که به بشریت زده و میزنه اینه که سه عنصر حقیقت، فضیلت و عدالت رو حذف میکنه از محاسبه. حقیقت، فضیلت و عدالت، یعنی فضیلت یعنی خوبی، عدالت هم که یعنی عدالت. اینا رو درست ترجمه کنیم، یعنی در عرصه معرفت و شناخت حقیقت حذف خواهد شد، در عرصه اخلاق فضیلت حذف خواهد شد و در عرصه اجتماع و عمل عدالت حذف خواهد شد. مگر امروز تفکر سرمایه‌داری لیبرال نمیگه که حقیقت مطلقی وجود نداره؟ مگر نمیگن که فضیلت مطلقی نیست و اخلاق برای هر کسی اخلاق خود اوست؟ و مگر تئوریسین‌های نظام سرمایه‌داری کاپیتالیسم امروز نمیگن که عدالت یک اسطوره است، از عدالت دیگه نباید حرف زد و فقط باید به منافع کمپانی‌های سرمایه‌داری غرب اندیشید، اونا مهمه، منافع سرمایه‌داری مهمه، نه عدالت؟ من از شما دانشجویان فلسفه سوال میکنم و خواهش میکنم به این سوال با دقت فکر کنید. چگونه ممکنه که حقیقت یه مسئله نظری و تئوریک نباشه و فقط مسئله عملی و پراتیک باشه؟ کسانی که بحث بر سر حقیقت و حقانیت رو مباحث قدیمی و صرفا مدرسی و کلاسیک میدونن، بحثای اسکولاستیک میدونن، میدونستن، اینها در دو سه قرن گذشته نشون دادند که چه تحفه‌ای برای بشریت به ارمغان آوردند. البته من نمیخوام بگم که بشینیم تو اتاق فلسفه و فقط بحث کنیم، نمیخوام اهمیت عمل و پروژه‌های اجتماعی رو کم نشون بدم،